الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام عليكم إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در رابطه با صفات متقین فرمایش حضرت به اینجا رسید که می فرمان ولا یدخل فی الباطل ولا یخرج من الحق ان صمت لم یقمه صمته و ان ضحک لم یعلو صوته. می فرمان که متقین یکی از خصوصیاتشون اینه که در داخل خودشون در باطل خودشون رو وارد نمی کنه و لا یخرج من الحق و مواظبن که از حق هم خارج نشند و ان صمت لم یقمه صمته و اگر که سکوت کنه اون سکوتشون غمدارشون نمی کنه و این ضحک لم یعلو صوته و اگرم که بخندن خندشون بلند نیست و از حد تبسم خارج نیست. خب اگه التفات فرمودید اینا یه خصوصیاتیست که انسان باید شخصیتش رو باش چک بده، اصلا درگیر بشه. سیره متقین اینجوریست که در یه عمر میشناسن که وارد باطل نشد و یه عمر هوشیارن که از حیطه حق خارج نشد. این ظاهرن ممکنه زادن بگه خب همه همین طور میخوان باشن، درسته همه میخوان این طور باشن، اما این که انسان یک شخصیت بیدار و هوشیاری پیدا کنه که با اون هوشیاری واقعا مواظب است که وارد باطل نشه، این یه هنر است، این یه کار است و به جای برسه که حیطه حق براش اونچنان مهم باشه که اصلا ملکش بشه که در حیطه حق بمونه. خود بندم ناتوانم که این رو اونجور که حس میکنم در شخصیت اهل تقوا هست یه جوری مطرحش کنیم. ما دیدیم، شما هم دیدید، افرادی که خیلی بیباکن، آدمای خوبی هن ولی بیباکن، خیلی با بیباکی نیه مرتبه خودش انداخت در یک فکر و سیر باطل، و یا نه اونقدر هوشیار و حساس نیست که خب داره میفته توی باطل از حق خارج میشه. این روحیه رو که انسان بتونه آروم آروم کشف کنه و در خودش احیا کنه میفهمه که تقوا یعنی چی. حالا برای این که یه مقدار انشاءالله روشن بشه این عرایض ما را التفات بفرمان که متقین حساسیت دوری از باطل و مواظبت مواظبت از خارج نشدن از حق به طور طولانی در شخصیتشون شکل گرفته است. نمونه هاشم شما دیدید که واقعا نمیتونن اینا رو از موضع حقشون به راحتی بیرونشون بیارن. رفقا میگفتن که رفتیم خدمت یکی از علمای اخلاق در قم قبل از انقلاب، بعد دعوتشون کردیم توی جلسه ای که خودمون نمیدونستیم این جلسه خیلی علیه السلام نیست و اوشون هم شاید نمیدونست. بعد یه کمی از ما که سوال کرد دیم که ایشون میگن که آقا من کار دارم نمیدونم. بعد گفتیم آقا حاجی آقا مثلا میترسید؟ شاید هم بترسید. یعنی هر کاری کردیم که ایشونو تو اون جلسه بیاریم، بعد متوجه شدیم نه ایشون خیلی هوشیارانه نیمد. این صفت که آدم حرص هر کاری رو نداشته باشه، آروم آروم بصیر میشه که کار حقا میشناسه، کار باطلم میشناسه دیگه. مثال حالا شاید چون مثال بخوام رو شخص و روی جریان ها بذاریم خوب نیست، محدود میکنیم بحثا، ولی شما دیدید بعضی از بزرگان یه عمر زندگی کردن ولی واقعا این چه خصوصیات است تو اینا که یه عمر زندگی و این همه مواظبت. حالا بعد میگیم واقعا به جاش هم که میبینید مسئله حق است، اونچنان در میدانن که این حرفا که پشت سر علمای بزرگ میزنن که آقا اینا اینقدر به احتیاط عمل میکنن که اونجام که وظیفه است انجام نمیدن، این واقعا تهمته. اتفاقا اونجایی که وظیفه است شما میبینید خیلی هم بیباکانه به میدون میان، فقط هوشیارن که بوی باطل را یه جوری به مشامشون میرسونه خدا. وقتی فهمید مسیر باطل بنا کجا آباده است، خوب دقت کنید، دیگر به چهره های بزک کرده باطل که انگیز سازی می کند برای جذب انسان نظر نمی کند. باز روی اینم اتفاق، آخه باطل که نمیاد دیگه من باطلم، باطل یه چهره هایی از خودش نشون میده که انگیزه برا ما بسازد ولی ما را توب دامین دازد. اگه انسان بیاد اصل قضیه را داشته باشه که با اصلا این محیط محیطیست که بوی خدا نمیده، یعنی آقا ما میخواییم مثلا برای دفاع از اسلام و یتیمان و نمیدونم میخواییم آبروی اسلام تو جهان نره، برای خبینیم نه این گاهی از اینا نمیاد این کارا. گاهی دیدین مثلا طرف میگه که آقا ما میخواییم یه جوری عمل کنیم که آبروی اسلام تو جهان نره. خب این خیلی انگیزه خوبیه، انگیزه سازی هم میکنه، یعنی ما هم میخواه بگه بیار همین میگه یه انگیزه بعد انگیزه یه که آدم یه کاری کنه که آبرو اسلام تو جهان نره. خب خدا برد خب وقتی دقت کنی این انگیزه سازی است، حول قضیه یه چیز دیگه است، حول قضیه اینه که همرنگ جهان بشه. شما دقت کردید انگیزه سازی ها رو نبینی، معلومه میان به شما میگن آقا جهاد فی سبیل الله میخوای بکنی یا نه؟ میگوی بله. خب میگوی که این شاوم کافر هست یا نه؟ بله. بعد یه هم بینی تو دل منافقی تو دل. یعنی این که این هنری که آدم ببینید این هیته کجا، این هیته با این انگیزا نمیخونه، این یه خود هنر میخونه. داشتیم دیگه، شما دیدین که ما کسایی داشتیم که تو دل منافقین رفتند و در اومدن، چون اون تقواشون باعث شد که با چند تا جلسه دن نه انگیزه ها بزرگ است ولی اینا باطلند. سخنگوی منافقین میدونید که من یادم رفته است که ظاهرن نم دو روز سه روز یه هفته فقط برای امام حرف میدارد. حالا اگه کسی حضور ذهن بیشتر داره بگه، چون من خیلی وقت اینا پیش اومده، اینا قبل از انقلاب دیگه. امام فرموده بودن که حالا مثلا یه هفته یا سه روز فقط حرف زده بود. امام هم فقط سرش نزیر انداخته بودن، فقط گوش داده بود، هرچی نشسته بود که خب نه چیچه، حرفاش که تموم شده بود امام هیچی نگفت، هیچی نگفت. دیگه صحبت کرده داد آقا صحبتی نداریم؟ گفت دادن نه. بلند شد اومد، امام فرموده بودن که هیچ خیری تو اینا نیست. حالا یعنی باشه این چه فضایی بود؟ فضایی بود که خیلی ها امید به اینا داشتن، خیلی ها همونام که امید داشتن، نه اینکه آدمای بدی بودن، نه اینکه اگه یه ذره جلو میرفتن و اون فساد شخصیت اینا رو میدن میموندن، نه، ولی کم و زیاد داره. من دلم نمیخواه از این مسئله بگذرم، هرچند که مطلبی برای گفتن ندارم، یعنی چیزی بلد نیستم بگم، چون یه چیزیه که سن ما شاید بیشتر حس کرده باشه، چه گاهی آدم نید این فضا فضای باطله، هر چه میخوام بزکش کنم بازم باطله. این هوشیاری که آدم بناش بر این باشه که آقا ما تا حق نباشد و یقین نداریم حق دست قدم نمیذاریم، خیلی حرفه. مثلا شما تو خود انقلاب مشروطه ببینین، درسته شیخ فضل‌الله خودش به کشتن میده، ولی واقعا تسلیم فرهنگ کفر روشن فکرا نشد، یعنی اون تقوای بسیار بسیار عمیق شیخ فضل‌الله نوری میبینید واسه خودش به کشتن بده، ولی نگذاش که یک ذره حیطه باطل به ساحت پاک ایشون سرایت کنه. این هنر بزرگی است. به هر دلیلی نباید بهانه ای به صحنه بیاید که از حق خارج شود. همیشه سخن ما باید این باشد حق است یا حق نیست. بارها عرض کردیم آنی میان میگن آخه این که مفید است، مفید باشه، میگه هر مفیدی حق است. یعنی درسته حق مفید است، ولی گاهی یه چهره هایی هست که میگه من مفیدم، نمیتونه اونقدر ثابت کنه که حقه، ولی میتونه یه تزویری به ما نشون بده که من مفیدم. ما اینجا باید مواظب باشیم اگه حق نیست وارد نشیم. یعنی این روحیه‌ای که بوده است تو علمای بزرگ به خصوص تو تشیع همیشه همین نجاتشون داده است که آقا حقه یا حق نیست. شما ببینید این که امروز غیر کشور شیعه گرفتاری های فکری و فرهنگی بدی دارن، نزدیکشون به ستم، تسلیمشون نسبت به ناحقی اسرائیل، اینا از اینجا شروع شد، چون از همون صدر اسلام و وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها ندا زدن، شیون زدن که بابا حقی دارد از صحنه خارج می شود، میگه چی تو شد که بقیه تسلیم شدن؟ بقیه گفتن خب آقا ضرر که نداره، و واقعا هم از نظر ظاهری که اون خلیفه اول و دوم که ظاهرا ضرری نداشتن، ظاهرا عرض میکنن. اگه کسی افتاد به بدبختی مفید یا مضر، چشمش از حق یا باطل خارج میشه، عکسش نبا. اگه کسی موانیش اینجا آقا من رو حق میمونم، حالا میدونم هم مسلم این حق مفید است، هرچند که در کوتاه مدت معلوم نباشه، ولی نمیام رو مفید بمونم. این دیگه هوشیاری شماست. مثال من میزنم، شما میدونی گاهی یه شعارش ظاهرن مفیده ولی مسلم حق نیست. مثلا وقتی میگیم ایران برای ایرانیان، این شعار را مقایسه کنیم با اینکه ایران مهد اسلام، اگه منظور شما همین است که ایران مهد اسلام، خب چرا صریح نمیگیم؟ اگه منظور این است که نه ما ایران را به جهت این که یه زمین است دیگه برای مهم نیست، کافر و مسلمان مال همه است، یعنی پسر شاه بیاد، بهایی ها بیاد، اولیای خدا بیان، خب تو دل این اونجا قرآن میفرماد که زمین مال متقینه، زمین یعنی اراده خدا باید این باشه که اراده خدا اینه که زمین را ارث متقین قرار داد، یعنی بقیه عوضی هن رو زمین، صاحبش نیستن. اراده مؤمن باید مساوی اراده خدا باشه، در راستای اراده خدا باشه. ممکنه بعضی ها که این شعاره میدن نخوان بگن که مثلا یعنی ما با متقی یا مخالف ما حواستون باشه، داریم شعار عرجب میکنیم چون ما تو تاریخ خیلی ضربه خورده، یعنی ما ضربه خوردیم از این که بعد آروم آروم در دل یه شعاری که حق نیست و ظاهرن مفید است باطل خانه کرده است و معلوم نشده است و معلوم نشده. خونهاتون هم خدامون هم اینطور، خدامون هم گاهی مواظب نیستیم یه حرفی میزنیم بعد تو دل این حرف یه مرتبه شما میبینید باطل رخ نکرد. حضرت میفرمان که نه، اینا باطل ها خوب میشناسد و ملاک هم باطل بودن باطل ها هیچی دیگه نه، و حق هم خوب میشناسند و ملاک هم حق بودن حق هست. نمیان یه چیزای کنار قضیه بذارن تا چهره باطل پنهان بشه و یا چهره حق گم بشه. این نمونه خوبی است که به حمدالله تو تشیع رو هم رفته بوده. شما خوب دقت کنید، مثلا گاهی پیش اومده دیگه، ایراد میگیرن فلانی تند میگوید، بسیار خوب، بهتر بود لین میگفت. تا اینجاش خوب دقت کنید، ولی بالاخره حق میگوید یا باطل، و آنها که با او مخالفن حقن یا باطل. توی جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمای آموزش پرورش بود اون زمان که من بودم، شرط قانونی این است که اگه کسی سوابق خوبی نداره و حالا خوب شده میتونه هر کار خوبی بکنه، ولی امام فرمودن در شورای مرکزی انجمن اسلامی نباشه. بعد نامه دادن به نمایندشون. بعد یه مرتبه یه آقایی خودش اقرار کرده بود که مثلا ما در جوانی یه چند بارم مستم کرد و واقعا هم حالا خوب شده بود بین خدا خدا، یعنی ما بعدم دیدیم آدم خوبی شده. خب این نگفته بود با اینکه باید میگفت. یه آقای اومد تو جلسه علنی گفت، گفت آقا ایشون طبق اقرار خودش گفته است که من از این کار کردم. طبق قانون خب دیگه نباید تو شورای مرکزی انجمن اسلامی میمون. اینجا یه ریخ به هم جلسه. یه دیگه گفتن که آقا کاری بعدی کردی. خب راست هم گفتن. تو جلسه این که بیچاره حالا خوب باید یواشکی کنارش میکشی بهش میگفت. بعد هم میگه اگه نه، اگه خودت که گفتی نری کنار، ما مجبوریم یه خود یواشاش به بقیه بکنیم. علنی گفت کاری بعدی هم کرد. ولی آقا اصلا موضوع گم شد که بالاخره طبق قانون درست این کاری بعدی کرد، ولی بالاخره این اگه گفته است و طبق حرف خودش هم که میگه یه همچیزه، بالاخره نباید باشه. این مبارزه با نظر امام است. ما گاهی حواسمون نیست که یه حرکت زشتی در یه جا دیگه باعث نباید باشه که یه سخن حقی از حق بودن بیفته یا یه باطل از باطل بودن بیفته. گاهی دقت کردید؟ اینا من برای خودمون میگم، من کاری به مسائل اجتماعی تو این قضیه ندارم. ما گاهی حواسمون پرت میشه، میگم چون این زمان بسه مظلومه و تو این قضیه مظلوم واقع شد، اون باطلش هم حقه است. اینه که خطرناکه. مظلومه، به عنوان مظلومه باید ازش دفاع کنی، ولی اون باطلش حق نیست. جمله امام ها ببینید میفرماد اهل تقوا در هیچ شرایطی وارد باطل نمیشه و در هیچ شرایطی هم از حق خارج نمیشه. آن که اول مشکل خود را با هوس خود حل کرده است، دیگر باطل نمیتواند برای او چهره بسازد. شما میدونید که گاهی این که بینید باطل چهره می سازد و آدم نمی فهمه باطله، چون که هوسش رو درست باش برخورد نکرده، نه که نمی فهمه. همیشه اینجوری میشه تا طرف میاد انگیزه غیر الهی ما رو میگیره، روش تحریک میکنه، چهره باطل خودش رو توی این پنهان میکنه. زیاد هم شما دیدین منم روش اصلا وقت نگذارم. آن که اول مشکل خود را با هوس خود حل کرده است، دیگر باطل نمیتواند برای او چهره بسازد. گاهی ما دیدیم اینا دیگه، شما دیدین دیگه، طرفی که رو هم رفته در باطل بیشتر دلش میخواد وارد بشه. دیدین گاهی مثلا ما پیش اومده که مثال حالا یکی از مثلا آقازاده های روحانیون در مسائل اقتصادی کار غلط کرده است. خب اما شما دقت کنید، گاهی طرف دنبال باطل افتادن است. خب اینجا اینجاش که بده، باید هم گفت بده، ولی گاهی اینا اینقدر بزرگش میکنن، اینقدر بزرگش میکنن که انگار فقط همین کار بده است و بعد فقط هم روحانیون بدن و فقط هم روحانیون باید یه فکری براشون کرد که نظام اقتصادی کشور رو هم زدن. این روحیه رو من دارم از دارم. این روحیه که آدم بگرده تو باطل بیشتر بیفته، این خیلی حیفه. یخت ترمز ما میسیم بالاخره این کار بده، ولی این فضایی که میان طوری میکنن، دارم با خودم حرف میزنم و خودتون آبا، اینا حیفه که فقط بنداز میشه مسائل سیاسی اصلاح شخصیت خودمون قفلت کنیم. بالاخره من و شما اگه یه همچی خبری بهمون دادن چی طوری باید برخورد کنیم؟ اگه حتی دیدیم نتیجهش این میشه که اگه اینا رو آنتن ببرین زیاد از اصل روحانیت مردم منصرف میشن و از اصل روحانیت منصرف شدن حق نیست، باطل است، اتفاقا اینا باید خیلی رو آنتن نبرد. دقتم کردین عکسشا؟ اهل کفر و اهل باطل اینا بیشتر از همه رو آنتن میبره. خب معلومه پس ما باید یه روحیه دیگه داشته باشی. این به معنای خدای نکرده تایید باطل تو این جنیست، خودتون میدونید این روحیه ای که آدم متقی خودش تو فضای باطل نمیدازید. شما تو دوستا خودتون دیدین راه این کارا میکنن، که میگم تو دوستا شما خودش نمیبینه که بیشتر تو باطل خودش هم میندازه تا تو حق. میگه متقی عکس این عمل میکنه، متقی نمیگذره که فضایی درست بشه که نفس امارش تو باطلش بندازه. سیره اهل تقوا اون چنان است که مواظبن تو باطل کمتر بیفتن. این است که رهبری می‌فرمایند شما ببینید با بزرگ کردن عیب نظام اسلامی چقدر به خروج از حق و ورود باطل کمک می‌کنید. من خودم دیدم چندین و چند از نزدیکان خودمون، از طایفه خودمون، فقط به جهت همین روحیه که تو باطل افتادن یه خورده براشون راحت تر بود تا تو حق، تقریبا از دست رفتن. با اینکه اینا بچه مسلمون بودن، انقلابی هم بودن، انقلاب هم کمک کردن، اما این روحیه رو کنترل نکردن و ما هم خیلی قصه خوردیم. مثلا مثال میزدیم، ما میرفتیم میگفتیم خب به این دلایل اینجور که گفتن نیست، خب این یه قاضی بدن. یکی دیگه من گفت نه این قاضی ها بده، دو نمونه میگفت. خب ما میرفتیم میگفتیم خب آخه این دو نمونه که دلیل بر نیست که شما بگون قاضی ها بدن، بعدم سیستم قضایی بدن، بعدم رئیس قوه قضایی بده، بعدم همه را برو. دوباره یه خورده در مقابل ما سکوت میکردن، دوباره فردا میدیم نه دیگه اون طرف اومده یه نمونه آورده. این روحیه است دیگه، این نمونه نیست. این روحیه رو امیرالمومنین میخواد اصلاح کنه برای ما، که این روحیه‌ای که ما جرأت میکنیم تو باطل بیافتیم، این ما رو از دست میده، این ما رو بدبخت میکنه. عکسش که نه، عکسش اگه ما احتیاط کردیم، حتی احتیاط کردیم، شک داریم که این باطل یا باطل نیست، احتیاط کردیم که خب ما بیشتر به نتیجه میرسیم، بیشتر نجات پیدا میکنیم. این روحیه، نگو که این روحیه مال پیر مرداست و جوونه، اینا حرف ساقا، این روحیه مال اهل تقواست. نظام مدرنیته تحت عنوان این که آقا یه روحی محافظه کاری سو آدم باید رادیکال باشه، نمیذاره این روحی احتیاط که نجات بخشیست برای جوانای ما بمونه. جوانا پیر نداره، پیر نمیدونم خیلی بی احتیاط هم ما زیاد داریم، ولی اینا تبلیغ میکنن تا ما را جسارتمون را زیاد کنند، به خصوص عزیزان که جوانه. حالا اگه عکسش عمل کنه خب چه توفیقاتی نصیبتون میشه. حالا بیش از این رو این نمونیم، ولی عرض کردم دلم میخواد که انشاءالله با تجربه‌های خودتون ببینید گاهی چطوری این روحیه رو از دست دادیم، راحت تو باطل افتادیم. و شما که میبینید فضا فضای حقی نیست، دارن ما رو تحریک میکنن تا قشنگ ببینیم، خب یه خوده بکش عقب. و از طرفی شما که میدین در جنبندی حفظ روحانیت حفظ اسلام است. میدین آدم باید عاقل باشه تو بعضی قضایا، حفظ انقلاب حفظ این ملت هست، رمز رستگاری این ملت هست. خب حالا آدم کلان قضیه وقتی حق رو میشناسه تو اینجا باید بیفته تو حق. این که گاهی مثلا شما دیدین بعضی از عزیزان که دفاع میکنن، خب اینا به جهت اینه که جنبه کلی حق قضیه را میبینن. بگردید من تو شما و خودم سراغ دارم اینا که گاهی روح افتادن تو باطل را در خودمون خیلی پاک و پاکیزه نکرد. بعد ما میفرمان که یکی دیگه از خصوصیات متقین این است که ان سمت لم یقمه سمتو. خیلی هم دقیق است این جمله. میفرمان اگر که سمت یعنی سکوت، اما نه یعنی گنگ بودن، سمت یعنی تا میشه حرف نزدم، یعنی خصوصیات غلبه کم حرفی در شخصیت انسان نسبت به پرحرفی، در مقابل پرحرفی سم، نه در مقابل گنجی یا بگون یعنی حز سخن گفتن، نه. میفرماد که اگه اهل تقوا اومدن به این مرحله رسیدن که اگه که سکوت کنن سکوتشون غم براشون نمیارید. حالا دو جور اینا معنی میکنه. یه معنای اولیه که مولوی هم میگه، میگه ساعتی خالی بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. یعنی چون کسی را نداری حرف بزنی روحیت غم زده میشه. یه معنی که حضرت هم از ظاهر کلامشون برمیاد که اهل تقوا عکسشه، اگه اصلا کسی نبود که حرف بزنه، اصلا میدانی نبود که سخنش نبگن، این شرایط سخن نگفتن اذیتشون نمیکنه، غمی براشون نیست. چرا اینا میگن؟ چون گاهی شما دیدیم که بعضیا قصه میخورن که چند روز است یکی نیومده است که ما یخته براش حرف بزن. این حیفه، اینا واقعا میتونید و چیز مهمی هم نیست، زودم از شرش راحت شی. که عکسش، یکی از عزیزان میفرمود من اینقدر حرف نزده بودم چه حس میکردم نکنه گنگ شدم. گفت یعنی خب اصلا حرف نزده بودم، مدتها حرف نزده بودم و هیچم ناراحت نبودم، در یه شرایط خوبی قرار داشته بودم، ولی یه لحظه گفتم نکنه گنگ شدم چون من مدت خب نتیجاش هم میگیرم. این سخت نیست، تا اینجاش چیز سختی نیست که آدم برای خودش این برنامه رو داشته باشه. پیش نیمد خب پیش نیمده، برنامه رو داشته باشه که اگه مدت‌های زیادی شرایط سخن نگفتن برام بود قصه نمی‌خورم. اخیراً خدمت یکی از عزیزان رسیدم، بله 90 خورده سالشون بود، دیدم که یه کمی گله دارن از این که خیلی کسی سراغشون نمیاد با هم اختلاط کنه. نه طور نیست، البته تقصیر بقیه هست که مثلا نرن دلجویی کنن اون طرف دوم قضیه، یه بحث دیگه، اما خود ایشون نباید انتظار از ایشون بود که ایشون ناراحت نباشه. نه، باید شخصیت یا انسان طوری تنظیم کنه که سکوت اونا به غم نکشونه. میدونیم که حالا چرا این بابش مهمه؟ برای اینکه اگه شما شخصیت نه این طور تنظیم نکنید، از ترس این زمینه ها شرایط غیر طبیعی برای خودمون درست میکنیم، از ترس اینکه یهود یک شرایط سکوتی پیش میاد و غم منو میگیره، از حالا شروع میکنیم یه برنامه ریزی منفی میکنیم از ترس این جریانی که منفی نیست و خودمونو به هلاکت ها و معرکه های منفی میندازیم. التفات فرمودیم که این پیش اومده و برای خیلی ها که میترسه که اون سکوت طولانی براش پیش بیاد و اذیت بشه، از حالا دارد یه برنامه های پر زحمتی میرزد که اون پیش نه. خب پیش اومد که پیش اومد، چی میشه؟ چرا تو از هم بناده گوشه که از این بترسی؟ نترس. این یه وجهی که فرمایش حضرت رو میشه ازش برداشت کرد. یه وجه کلیست که در روایات ما به طور مفصل روش بحث شده است و اون این که مثلا حالا میخونیم حالا یواش یواش روایت ها را که اون میگه که نه اصلا بنا رو بذار که سکوت کنی الا این که وظیفت باشه که سخن بگی، که این یکی از کارهای مهمیه که به ما دستور دادن. اصلا دستور دادن که شما با سکوت خوده از جهت کسرت متمایل میشی به جهت وحدت. شما میدونید که جنس سخن جنس کسرت هست، همین که من سخن بگم متوجه نیستم، به شدت گرایش به کسرت پیدا کردم و این گرایش به کسرت منو از وحدت محروم میکنه. اون وقت وحدت احدی همه قبله و غایت و مقصد هر انسانی باید باشه، عملا انسان را به همون اندازه بی ثمر میکنه. چرا؟ چون به مقصد و غایتش دیر میرسه یا نمیرسه یا کم میرسه. اینه که مبانی این تذکر که انسان باید بناش و بر سکوت بذاره الا این که وظیفه سخن گفتنه، این خیلی برکات داشته. حتما میدونین در صدر اسلام حتی مسلمان ها اینقدر این مسئله را حساس میدیدن از طریق ائمه که ریک تو زبونشون رو دهنشون میذاشتن که به زحمت حرف بزنن، الا این که اون وقت که بخوان حرف بزنن خب یه کاری بکنن لاغن این ریگه رو بردارن. خب همین باعث شد که به راحتی اراده حرف زدن نکنن. نمونش هم شما عرض کردم، اینا چون نمیخوام تو این قضیه خیلی بمونیم، در شرح حال آیت الله قاضی داریم که فرموده بودن که حتی اینقدر این طولانی بوده است که آثار این ریگی که توی دهنشون مدت ها گذاشته بودن بعدنها آثارش هم بوده است. من فقط شنیدم از نزدیکانشون، خودم تحلیل قوی رو این ندارم، یعنی نمیدونم چی تو بوده است که این آثار گذاشته سینا، ولی میدونم اونا که منتقل کردن با یه نزدیکی خاصی نسبت به آقا مطرح کردن. در مورد آیت الله بهجت که دیگه حتما شنیدیم که مدت‌های طولانی داستانی دارد، انشاءالله خودتون تو زندگی نامشون بخونید، ما اینجا بحث نمی‌کنیم. مدت‌های طولانی سکوت کردن در حدی که فرموده بودن بعد از این سکوت 21 مسئله برام پیش اومد که یکیش این که همینطور که جلو هستم پشت سرم می‌بینم، این چیزی بوده که می‌شد است بگم. این که این سیره اولیا بوده است بحثی نیست و برکاتش هم خود امام صادق یه نمونایی میارن که انشاءالله خدا کمک ما میکنه، چون عرصه هستی را میدان حضور حق میشناسد، متقیم اگه اینطور نیست، و میبیند در نگفتن چیزی را از دست نمیدهد. این غیر من و شماست، من و شما میگم که من شما منظورم من شمای طبیعی حضرات که شأنشون بالاتر از این حرفه، من شما میگم که اگه نگیم از دستمون میره، ولی اگه بدونیم جهان در دست خداست، هیچی از دست خدا نمیره، پس در نگفتن چیزی از دست نمیره، چون خدا در شرایطی بهتر امکان گفتن صحیح تر را برای بنده مؤمنش که به جهت وظیفه سکوت کرده فراهم میکن. اگه مناسب بودی یعنی یه خود التفات بفرما، این رزق است و حرص. شما دیدین مؤمن حرص نمیخورد، حریص نیست، اما رزقش گیرش میاد. چرا؟ چرا حریص نیست؟ برای اینکه میدوند میدان عالم عرصه حق است و خدا رزق اینا از اول تولدش تعیین کرده است، این کافیش بندگیشو انجام بده. به قول خود معصوم رزق دنبال آدم میدود. ببینید این چرا حرص نمیخوره در رزق؟ برای اینکه عرصه عالم را در قبضه حق میدونه. اهل سکوت سخن گفتن اینن همینطور نگاه میکنن، دلواپس نیست که گاهی دن این طرف منفی چقدر عجیبه، حتی دلواپس است که اگه این حرفش تموم بشه اون وقت این عقب افتاده باشه، وسط حرف طرف حرف میزنه. این طرف ببینید چرا به این روز افتاده است، این میترسد اگه بذاره این حرفش تموم بشه و حرف بزنه از عرصه هستی عقب افتاده است. حالا اون طرف جا ببینید، طرف به جایی میرسه که میبیند اگه هیچی نگه، حالا هیچی نگه، حالا حالا هیچی نگه، از عرصه هستی عقب نمیفته. اون وقتی که بناس حرفشو بزنه به حکم وظیفه، خدا بهترین شرایط برای گفتن حرفی که باید بگه فراهم میکنه، منتظر میشه که بهترین شرایط گیر بیاره. نمونشم شما خودتون گفتند سکوت زیباترین کلام است، چون به زیور صبر آراسته است. چون تو دل سکوت یه صبر خوابیده است دیگه، چون در صبر است، در سکوتم یه نوع صبر خوابیده است. با سکوت انسان مؤمن دریای ژرف و با شکوه آرامش درون را به تلاطم سخن طوفانی نمی کند، تا با آرامش سکوت شایسته اتصال به آرامش الهی گردد. خداوند در آرامش مطلق است دیگه، میگه که طرف نمیاد این دریای ژرف سکوتش رو به راحتی طوفانی کنه. حالا بیان تمرین کنید، حالا بیان امتحان کنید. بعد یا آخه اصلا اینقدر گرفتار سخنن که اصلا هنوز عالم سکوت رو نمیشناسن که طوفانی شدن این دریای سکوت رو حس کنن. این که شما نباید باشید، که شما باید تمرین سکوت رو بکنید، بعد انشاءالله اون آرامش بزرگ و ژرف سکوت رو حس میکنه. وقت اینجاست که ببینید عجب سخن گفتن چه پدر در آورد، پدر در آورد از برای، میگه من یه کلمه گفتم این همه ویران شدم. خاموشی بحر است و گفتن همچو جوی. یه از این بهتر حرف جوی دیده، یه باریکه است. خاموشی بحر است و گفتن همچو جوی، بحر می جوید تو را جو را مجوی، از اشارت های ساقی سر متاب، پس سخن کوتاه باید و سلام. یا میگید از اشارت های دریا سر متاب، دریا به شما میگه چی؟ میگه هیچی نکن. اما جوب میگه که شلوغ کن، بیا با هم شلوغ کنیم. میگه از اشارتهای دریا سرمتاب، بعد خودش هم میخواد از این اشارت استفاده کنه، میگه پس سخن کوتاه باید و سلام، پس دیگه نباید حرف بزنی. اینجا میفرماد که یا بنیه، این نصیحت لقمان است، یا بنیه این کنت زعمت ان الکلام من فزتن. خیلی جمله دقیقتون از طریق امام معصوم به ما این جمله رسیده سا. این کنت زعمت ان الکلام من فزتن فان السکوت من ذهب. این روایت نگاه کنید، این روبرو هم قرار دادن اینا خیلی خوبه. میگه گاهی قبول داری که سخن گفتن واقعا نقره، همیشه که سخن گفتن بد نیست که، میگه ولی یاد باشید همون جام سکوت طلاست. البته اون استثناءش بعد امام یه جمعی فرمان الا اون جایی که به حکم وظیفه. ولی این جمله لقمان را روش وقت بگذارید، یعنی عموما نگاه کنید بسیاری وقت دام که سخن گفتن نقره است سکوت طلاست، الا اونجایی که واجب است وقت سخن بگی. اونا تو روایت های دیگه داریم. من ارزش این روایت به این میدونم که اومده است این دوتا رو روبرو هم گذاشته است. این حدیث معراج رو بخونیم و دیگه حالا تو این قضیه دیگه خیلی هم طولانی بحث نکنیم. در حدیث معراج خطاب میشه به حضرت رسول یا احمد صلوات الله علیه و آله، لیس شیء من العبادت احب الی من الصمت و الصوم. هیچی برا من دوست داشتنی تر از سکوت و روزه نیست. فمن صام، اگه کسی روزه گرفت ولم یحفظ لسانه کمن قام ولم یقرا فی صلاته. اگه کسی روزه گره ولی نتونست تو عالم سکوت وارد بشه، مثل اینه یک کسی بلند شده نماز میخونه، بلند شده اما نماز نمیخونه، حرف نمیزنه، خب اولا چی گیرش میاد؟ فقط واسطه گیرش میاد. میفرماد روزه خیلی مهمه اما اگه با سکوت همراه باشه، یعنی غلبه کنه سکوت، از اون ور نفس آزاد است، معده خالی است، سکوت هم غلبه میکنه. ببینید اگه معده تو خالی بود اما نفستون مشغول گفتن ها بود، باز اون نتیجه که باید بگیریم نمیگیریم. میفرماد که فاعتیه اجر القیام ولم اعتی اجر العابدین. ما اجر واسطادن اینا به این میده اما چون این سکوت طولانی نداره، مثل کسی هست که واسطاده است، اجر عابد به این نمیدیم. بعد ادامه اون همون حدیث نیست که یا احمد صلوات الله علیه و آله، علیک بالصمت، بر تو باد سکوت، فإن أعمر القلوب قلوب الصالحین صامتین. آبادترین قلب ها قلب کیه؟ آدم خوب ساکت. اینجا ارزش روایت اینجا بود که من یادداشت کردم. شاید یکی بگه خب حالا مثلا یه آدم عادی هم ساکت باشه، خب خود چیزی تو قلبش نداره. مؤمن باید باشه که با این سکوتش در قلبش به عالم بالا باز بشه. صالح صامت، میگه آبادترین قلب و قلب انسانی است که صالح ساکت هست. فإنه اخرب القلوب قلوب المتکلمین بما لا یعنیهم. این روایت رو من به این علت نشم. میفرماد خرابترین قلبا قلبای آدمای حرافیه که حرف بیفایده میزنن. یعنی پس معلومه که اگه انسان به حکم وظیفه حرف بزنه قلبم بر سکوت باشه، ولی حرف بزنه اون که دیگه قلبش خراب نمیشه. این آخرین روایت. حضرت صادق میفرماد که سکوت طولانی این فایده رو داره. اولا عزل الهوا، حواس دون رو کم میکنه. به اصطلاح میگن انسانی که در حال مراقبه است خیلی نباید حرف بزنه، و عکسش انسانی که خیلی کم حرف بزنه آرام آرام در حال مراقبه میره. در حال مراقبه میدونیم که مواظب همه حواستون دیگه هستی، اینجور نیست که حواسا خیلی حواس ما رو پرت کنن و حمله کنن، آدم مواظب است. میگه سکوت مراقبه را قوی میکنه. بر ریاضت و نفس، سکوت باعث شد که آدم راحت نفسش ریاضت بده. یعنی شما گاهی میخواهند مثلا قضا دونو کنترل کنید، بعد چیزای دیگه میگه دیگه یه مدتی طولانی سکوت داشته باشی، این برات خیلی آسون میشه. و حلاوت العباده، گاهی غم ما رو میگه که انگار دلمون زنده نیست، میگه مال حرافی هاست. و زوال و قساوت القلب، قساوت قلبم کم میکنه. در روایت دیگه داریم کمخوری و سکوت قساوت قلب رو خیلی کم میکنه، عشق آدم زود جاری میشه. این که عشقا جاری نیست بعدن، یا پر حرفیست یا پر خوری. و آخرین فرمایشون است ول افاف، سکوت طولانی افاف میارد، افت میارد. افت یعنی غلبه عقل و شرع و حکم الهی بر هوسها. یه راحت شرع غلبه میکنه بر هوسها. نسأل و که و ندعو که یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.